آلبرتای مرغ خیلی خوبن. از کجا میگین شما اینا رو؟ قشنگ مخصبوق شدن و خیلی باحال.
بابا وحشی خجالت بکشه، نمیگی پشت میکروفون داریم مرغ میخوری مردم دلشون میخواد حچم؟
یعنی خب برم بخرم مرغ دیگه. خاویار که نمیخورم.
آقا جون این مرغ الان کالای لوکس تو ایرانی سردار احمدی مقدم هستش. این گفته که تلویزیون هم نباید صحنه مرغ خوردن نشون بده. نخور رونو در بیاره.
یعنی چاق؟ یعنی اگه توی فیلمی کسی داشت مرغ میخورد چیکارش میکنه؟
چه میدونم؟ حتما یا مرغ رو شطرنجیش میکنن. شاید هم چه میدونم تصاویر جام جهانی دور قبل رو نشون بدن.
بابا اومدیم یه کم غذا بخوریم. برو بریم تیتراژو کوفتمو کردی. برو خود نذار غذا رو بخور.
ز خورشید آشناس آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابرویم از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا هر شب دلت را تازه کن، هم بازی من روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسفرداس، گلچین برنامه های سال 91 که رادیو پسفردار رو میشنوید و این گلچین هفته هشتممونه و امروز دوشنبه 19 فروردینه. اونایی که تکرار این برنامه رو میشنون سه‌شنبه 20 فروردین میشنون و این گلچینی که الان دارید میشنوید، سال گذشته یک هفته راجع به همه رابطه های ما آدم ها صحبت کردیم. این گلچینی که الان میشنوید راجع به رابطه در محیط کار و رابطه در سیاست. بیانیه شماره 392. اعلام می‌داریم که پارتی بازی و رابطه سالاری یکی از نتایج سیستم هشل هفت اداری حکومتی است که خود با رفتارش به مردم یاد می‌دهد که همه در برابر قانون برابر هستند، ولی دوستان، آشنایان و رفقای دوران جاهلیت و کسانی که پاچه‌های ما دائم توی حلقشان است، کمی تا اندکی در برابر قانون برابرتر هستند. امضا پارتی ستیزان پارتی بروی پاچه مال برابر پسند رادیو پس فردا. دمتون گرم و ایول میگیم به همه اونا که تو محیط کارشون با همکاراشون دوستن و یا اگر دوست نیستن به هم احترام میذارن. واقعا این هنریه که آدم با کسی مثلا دوست نباشه ولی بتونه به خاطر اینکه روز چند ساعت تو محیط کار باش هست بهش یه جور خاصی احترام بذاره. البته ما اینجا خودمون با آرتا و سامی دیگه دوستی هم گذروندیم و یا زواز دیدیم سرندیپیتی اصلا میخوایم مثلث عشقی تشکیل بدیم. به خدا انقدر خوبه. خانوم ها طرح گذاشتن که ماهواره‌هاتون رو ببرین مساجد تحویل بدین، اونجا ازتون تقدیر هم میکنن. خیلی نابغه‌ای میگیم به اونا که این طرح رو گذاشتن و بهشون پیشنهاد بدیم حداقل جایزه تحویل ماهواره رو اینجوری که آرتا گفت بس که باید 1 کیلو مرغ بذارین. ببینین آقا اون موقع باید به چه سرعتی ماهواره ریشه‌کن میشه تو ایران. امتحان کنین اگه جواب نداد. حالا ببین نرسیده وقتش ولی همچنین من جلو جلو گفتم. و یه مرکز آمار واسه خودت تأسیس کن میگیم به فرماندهی نیروی انتظامی. به خاطر چی؟ به خاطر این حرفاش که یعنی اصلا ترکونده ما رو.
ادعا میکنم هر که خلافش داره بیار اثبات کنه. همه اینایی که دنبال دوست دختر تو خیابون میگردن میخوان بگیرن اونا رو نمیگیرن. حالا همه نگیم اغلبش اونا رو نمیگیرن. سنین ازدواج دختران محجبه سنین پایین‌تریه، خیلی زودتر ازدواج میکنن. ازدواج موفقش سنشون خیلی ازدواج بالاتریه. اونایی که بعد حجابن یا سنینشون تاخیره یا عدم ازدواج یا عدم توفیق در ازدواج.
یعنی پیدا کردن منبع این آمارایی که این برادر احمدی مقدمی چند وقت یه بار از یه جایش در میاره تحویل ملت میده جایزه داره، چون این آمار میدونی هر جایی نیستن که. آخه مرد حسابی من یه آمار میدم هر کی میتونه بیاد خلافشو ثابت کنه چیه؟ این تو فرمانده ای واقعا؟ پس دیگه ما از بقیه نیروها چه توقعی داریم؟ پس من میگم شما خیلی شوتی، هر کی میخواد بیاد خلافشو ثابت کنه. ای تونستی والا. و به مقام معظم رهبریشون، رئیس جمهورشون و بقیه مسئولین کشورشون خیلی متاسفیم، براشون میگیم، یعنی براتون میگیم، و همه اینا به خاطر خاک بر سر کردن واحد پول ملی ایران. با تو همین چند وقت پیش تو عراق تو 1000 تومن میدادی بهت 1500 دینار میدادن، الان 1000 تومن بدی 500 دینار میدن. توجه کردی؟ عراق ها همین کشوره بود، داغونه جنگ داشت، صدام داشت، خیلی خطرناک، بدبخت شده بودن. واقعا هم برای همه شما کمه، واقعا که واقعا.
من میخواستم به جناب رئیس جمهور آقای احمدی نژاد بابت این همه رفاهی که برای ایران درست کردن بگم
باشه باشه، خیلی خوب باشه. چقدر بی‌اعصاب بودین شما، ماشاءالله. خیلی متشکرم از تماستون. سینا حجازی، شاه دیوونه ها.
مثل دم دمای بهار،
خنکی
مثل نم نم بارون،
خنکی
مثل بس میخوردن
وسطه
زهر داغ تابستون،
تازه
مثل میوه نوبه،
مثل
انگور مست شهری و
تازه
مثل اولین بوسه،
عشق من
عشق اول آخر، شاه دیوونه های زنجیری،
شاه را صف به صف سواراتن،
رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خواستگارتن. تشنه یه پک شراب،
تشنه ام،
تشنه یه جرع سراب،
تشنه ام،
مثل رخت روی تنام،
تشنه یه تشنه
خراب خراب، شاه دیوونه های زنجیری،
شاه را صف به صف سواراتن،
رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خواستگارتن.
میدونی چی شد 30 سال پیش؟ برگشت وطن به 1400 سال پیش. شانس من و تو بود یه خورده کم و بیش. فردا رو اگر ندیدی پس فردا رو بگی پیش.
بحبه.
از این که سر سرنوشت ما آویزون شد به یه خورده پشم و ریش،
برمون
شما از آلمان زنی میزنم.
فدات بشم، ماشاءالله همه شاعرن، همه شاعرها.
تو این برنامه ما در رابطه با رابطه های شما و اینکه چقدر میتونید بی رابطه باشین یا رابطه داشته باشین حرف زدیم. راستی دیدین چشم به هم زدین 19 روز گذشت از سال 92. یه چشم دیگه به هم بزنید 19 ماه گذشته. میگی نه؟ چشمتو ببند، تا 5 بشمر، ورزشی هم بشمر، حالا باز کن. دیدی گذشت؟
رابطه، همه رابطه های ما آدم ها و از جمله رابطه کاری، رابطه در محیط کار که امروز قرار راجبش صحبت بکنیم. همجوری از دور که آدم نگاه میکنه محیط کار برای برقرار کردن ارتباط و رفاقت، برقرار کردن با آدم های دیگه که خب اینجا اسمشون میشه همکار، خیلی میتونه جذاب و جالب و راحت باشه. ولی خب وقتی که وارد اینجور
رابطه ها میشین میبینین که خب پیچیدگی ها و چه بسا دردسرهای خاص خودش هم داره، به خصوص وقتی که متوجه بشین که تو محیط کار گاهی وقتا شما با همکارتون منافع مشترک دارین و این منافع مشترک باعث میشن که رابطه شما با ایشون قاراشمیش بشه. مثلا تصور کنین یه موقعیتی هست، مثلا شما و همکارتون که حالا دوستم بودین، از خیلی از نظرام شبیه هم هستین، مثلا شما و همکارتون قراره چی بشه؟ قراره مدیر عامل شرکتتون از بین شما دوتا که گفتم از خیلی از نظرها شبیه همین موقعیتی و اینا، از شما دوتا یکی انتخاب کنه به عنوان معاون خودش. به این طور خدا نه اینا، ای بابا چه فرقی میکنه چه من بشم چه اون، ما دوتا از حرفا نداریم با هم. و اینجور نیست دیگه. بعدم که رئیس جان یکی تو انتخاب کرد، درسته که اون رفیق انتخاب نشده لبخند میزنه و میگه حالا که تو انتخاب شدی انگار من شدم، ملالی نیست. اما خب دیگه مسلماً در درونه اون یک خبرهایی هست که همچی لجیش و حسابی ها دست شما در آورده. حالا ما نه سر پیازیم نه تش بخواییم بیم رفاقتهای شما همکاران عزیز رو به هم بریزیم، هی بخواییم از ماست رابطه شما مو بکشیم بیرون و اینا، نه. ولی خب دیگه آقا زیاد دیدیم از این حالت ها که مثل یه همچین وضعیتی که گفتیم اتفاق افتاده و دوستی های خیلی خیلی قدیمی همینطوری ترکیدن و رفتن دنبال کارشون. بله.
محیط کار خدا وکیلی بدترین حالتی که امکان داره پیش بیاد اینه که دوتا از همکارا با هم رابطه عاشقانه پیدا کنن، یعنی حال به هم زن میشه ها. از یه طرف هی میخوان واسه هم ادا و اطفار بیان و قربون صدقه های مثلا نامحسوس برن که ببخشید آدم همش باید بوق بزنه و سرتفون بده و برای خودش نیاره، از اون طرف هم خدا نکنه که با هم بد بشن و دعواشون بشه دیگه واویلاست. هر دو که افسرده میشن مثلا این آینه دق میشینن جلوی آدم بماند، تازه گاهی باید نقش یاهو مسنجر هم براشون ایفا کنی، پیغام پس خاماشون رو براشون ببری بیاری. اینه که راستش من بعد از یکی دو تا تجربه اینجوری دیگه اگه احساس کنم دو تا از همکارای دوروبرم دارن میرن تو این فضاها، چنان زیرابی ازشون میزنم که برن لای باقالیا. حالا که خودمونیم اعتراف میکنم یکی دوبارم مجبور شدم بینشون کامل به هم بزنم تا خودم رنگ آسایشو ببینم. والا خیلی اعصاب دارم که از صبح تا شب بشینم فیلم هندی لایف تماشا کنم تو محل کارم.
اما توی ایران رابطه‌های بین آدم‌ها توی ادارات دولتی و خصوصی خیلی با هم فرق دارن، به خاطر اینکه اصولاً آدم‌ها وقتی برای دولت کار می‌کنن باید یه سری چیزایی رعایت کنن که اصلاً تو شرکت‌ها و جای خصوصی معنی ندارن. این همون چیزیه که بهش میگن ریا. این طرفو می‌بینی کارمند دولته، بعد کلاً مدل لباسش، مدل موش، نحوه راه رفتنش، غذا خوردنش، دست دادنش، ماشین پارک کردنش، کلاً شخصیتش، ظاهرش تو ساعت اداری کاملاً فرق می‌کنه با اون چیزی که تو ساعت غیر اداری می‌بینی ازش. همین رو حالا میشه در مورد ارتباطاتش هم گفت. پس اگه رفتین اداره دوستتون دیدین که با تحریش نشسته تسبیح از چه داره ذکر میگه، بعدم رابطه هاش تو محیط کار با کساییه که اگه بیرون میدید حتی یه نیم نگاه هم بهشون نمینداخت، تعجب نکنید. به خودش هم که بگید میگه برادر عزیز و محترم، اینا که همه میبینی واسه نونه. بله، بنابراین سلامون علیکم های غلیظ دوستتون رو تو محیط کار و همکاراش خیلی جدی نگیرین. این همونیه که بعد از ظهر اگه به شما برسه میگه سلام علیک چه کریم امرو کجا بریم صفا سیتی سرندیپیتی. بله، باشه، خیلی خوب، ما انتقادات شما رو بابت این که میگین همش نیمه خالی لیوانو میبینیم شنیدیم، الانم میخوایم اتفاقا بریم سراغ نیمه پرش، فقط به پا خیس نشین. بله درسته، گاهی هم بین همکارا خوب ارتباطات دوستانه خیلی خوبی شکل میگیره، اونا با هم مثلا رفیق میشن، چه واسه اینکه دوستی به خانواده‌های اونا سرایت میکنه، حسابی دیگه همه چی میره تو هم، میره در وضعیت گل بلبل و اینا، بر منکرش لعنت بهتر که چشم حسود. ولی خب نیست که کمه اینا، ما همش مخالف اینو میبینیم میشنویم، اینه که هی به اون سمت خالیه متمایل میشیم. تازه اصلا بعضیا معتقدن که رابطه همکاری هیچ ربطی به رفاقت نداره، اینجوری هم میگن. یعنی اصلا کی گفته حالا هر کی همکارت بود باید باش رفاقت کنی؟ هم همکار میمونی، فاصلت رو حفظ میکنی، نه خیلی میرین تو حلقه هم دیگه، نه اینکه دشمن خونی هم میشین، خودتون تو یه لول خاصی با هم سر میکنین. معمولاً هم در این شکل مشکلی پیش نمیاد، یعنی تا وقت سر کاریم که خب همکاریم، همه چی خوبه، با هم کار میکنیم، ساعت کاری هم که تموم شد نخود نخود، هر کی رفت خانه خود. بله اینم یه مدلش، اتفاقا شاید شانس بقاش هم بیشتر باشه، چرا که نه.
سلام، خسته نباشید آقای منعتی، میخواستم ببینم، من تازه گوش میدم دو سه روز به برنامه‌تون، شما در ایران این برنامه اجرا میکنین یا در جای دیگه؟
آخه الهی قربونتون برم، ما یک سری جاسوس و تروریست و یک سری آدم های CIA ما بیرون از ایران برنامه اجرا میکنیم، در اروپا هستیم، جمهوری چک، کشور جمهوری چک، از شهر پراگ برنامه اجرا میکنیم، ولی در سراسر ایران و البته خارج از ایران صدای ما رو همه ایرانی ها میشنوند. البته بگم دلمونم همراه شماست، این اصلا مهمتره. اما از اتفاقای قشنگی که معمولا تو شرکت‌های خصوصی بیشتر اتفاق میفته، گرفتن تولد برای همکاراست، یعنی وقتی مثلا تولد یکی همه پول میذارن، یک کادوی خوب واسش میگیرن، اونم یک کیک میگیره، خلاص همه همکارا جمع میشن، یکم خوشحالی میکنن، عکس یادگاری میندازن و جک جوونای جمع یکم نمک میریزن، کیک میخورن، بعد میگن سر کاراشون. حالا دیگه تو شرکت‌های خیلی خصوصی ممکنه اون گوشه موجای غیری هم دادن، حالا بعضی جا خیلی هم خوبه دیگه، ولی بعید میدونیم هنوز تو محیط‌های کار دولتی از این جلف‌بازی‌ها بشه در آورد. والا یعنی چی اصلا این برگزاری همچین مراسم مشکوکی؟ یه طرف چند تا گزارش آبدار از حراست و بازرسی و چند جای دیگه به این ور اون ور رفتن، یه طرف این گزارش هم خاصیتش اینه که چند وقت دیگه که یه فرصتی واسه ترفیع شغلی پیش اومد، یهو می‌بینین که همون گزارش از پرونده‌تون اومد بیرون، شما به علت انجام عمل جلافت‌آمیز فوت کردن کیک و نزدیک شدن به نامحرم و مشاهده شدن لوزه‌هاتون در هنگام خنده مثل لوسی می، علی‌رغم همه شایستگی‌هاتون از ترفیع شغلی باز موندین. آخه شما پس فردا.
بابا این چه نشد آخه داشت خدا، میری باچ بنزین میزنی، میای بیرون یه تراول پنزایی بد بدی، سهمیه مهمیه هم که چی زباب کاروانو نمیده دیگه داشت من. این داشتمون نظامیه کتا میخواد بره، این پولیس مولیس ها نماشه حوصله نداره، آنه ارتشی مرتشیه، بذار یه ترمز بزنم ببینیم کتا میره.
سلام جناب سرهنگ، کتا به سلامتی جونم؟ کجا؟ نمیشنبم بابا، بس دندون بذار رفتم مسافر دیگه جونم. آه اشرت آباد نمی، از اینجا میشه 8 تومن و ما در خط در خدمتیم، بفرما بالا.
آه درم چه یا علی سرگرد بذارم بریم، میبینی چقدر جرم شده جناب سرمان، خیلی بابا دیگه خدایش به لاله افتادیم، کولل مورل هم کسی نمیشه گرفت با این وضع بنزین، مصب تو شوش. خود یکی از این رفقای ما امروز میگفت که خدا دستش اشتباهی خورده به دکمه جهنم، دنیا و جهنممون با هم یکی شده. والله به خدا، حالا ما که زامون تای جهنم مهنم حیوانه که اینا رو بگو که خودشونو کشتن برن بهشت. سردار راستی شنیدی امروز میگفتن یکی از این چی از این مامورای نیرو انتظامی و چی گرفتن که یارو اصلا خودش از بزرگترین زمین بالاکشه چیه این زمین خار و اینا دیگه، آره همین زمین خار اینا، آره یعنی خدا وکیلی ببین همه چی زیر سر خودشونا همه شو. یخ داداشه من، آقا اگه اینا با هم نباشن تی قصاب اون اصلی وصلی ها رو ندن که مگه کسی میدونه تو روز روشن بره زمین ممین مردم و صاحب بشه؟ آره میشه که، آره بابا یعنی من خودم دیگه دزدم که بگیرن دست مامور پامور نمیدم. اینا دزدارم میگیرن میبرن شادزدش میکنن ملش میکنن. آره بابا، حالا شما که نظامی هستی کار درسته، ولی خدا وکیلی همین این پلیس مولیسا رو از تو شهر زم کنن برن بقیهش همش حل، ایتکی به ایتکی کاری نداره. آره بابا، ما که همش تو خیابونا میترخیم، اگه حق حسابشون رو ندیم یعنی مگه میذارن کار کنیم اینطور؟ هر روز میان به یه چیزی گیر میدن والا. بیا داداش سرت هم درد آوردم، اینم اجرت آباد. باشه سرهنگ، مهمون ما باش، تا کرتیم خودت بیشتر آقایی، دستت درد نکنه. اون در رو میزحمت فقط. اوه و این دیگه نظامیه، اصلا دستش به شل بستن نمیره. بریم نشتی، بریم که دیر شد، بریم ببینیم دنیا دست کیه.
سلام میکنیم به شما علاقمندان همیشگی 21 و 30 و ازتون دعوت میکنیم که دقایق پیش رو با ما همراه باشید. خبر اول این که سردار فیروزآبادی رئیس معظم کل ستاد نیروهای مسلح گفت که آمریکا به ما التماس میکند که ما علائممان برای زمان عملیات نظامی را به آنها بگوییم. کارشناسان 21 و 30 ضمن اظهار عجز از درک کامل معنی و مفهوم فرمایشات ایشان اعلام کردند که بهترین علامتی که میتواند از سوی نظام برای آمریکا ارسال شود نشان دادن انگشت شست دانهاست، چون آنها فکر میکنند ما داریم بهشان علامت موفقیت نشان میدهیم، در حالی که واقعا این گونه نیست. و ما در خبر دیگری، وزیر ارشاد اعلام کرد که حجاب و عفاف یکی از معیارهای انتخاب فیلم‌های برتر جشنواره فیلم فجر می‌شود. در همین رابطه تیم کارشناسی 21 و 30 اعلام کرد که بهتر است از این به بعد جایزه‌هایی مثل سیمرغ بلورین بهترین چادر نقش اول و دوم، سیمرغ بلورین بهترین مقنعه نقش اول و دوم و همچنین دیپلم افتخار پوشیده ترین بانوی جشنواره هم به این جشنواره اضافه شده و بقیه توسط گشت ارشاد دستگیر گردند. در خبر دیگری اعلام شد که نیروی انتظامی در طرحی شجاعانه در 3 محله تهران 130 نفر از اراذل اوباش درجه 2 را دستگیر کرده و در محله هایشان چرخاندند. کارشناسان 21 و 30 با دیدن تصاویر این مراسم پرشور ابراز تأسف کردند که این اراذل اوباش درجه 1 نبودند، چون معمولاً درجه 1 ها را با آویزان کردن آفتابه از گردن و گذاشتن کلاه بوقی بر سرشان می‌گرداندند که خیلی هم خوش می‌گذشت.
گزارش ویژه خبری.
به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنانی گفت:
با اجازه شما، امسال من این جلوگاه بودجه رو گرفتم دست خودم، همچین صفر بستمش. همه اینایی که خرجای الکی میکردن این ورانور، یک قفل سنگین بستیم بهش، گفتیم یک قرونم نمید. داد و بیداد خواهند کرد، سرستا میکنن، فردا مقاله مینویسن آقا سیاست اقتصادی دولت غلط است، دولت سوء مدیریت داره. اشکال نداره، شما پشت بدید مهم نیست، بذارید این کارخونه ها تمام شه، جاده ها تمام شه، نیروگاه ها تمام شه، سد ها تمام شه، 70 تا سد امسال باید تمام شه.
در این لحظه کلیه هزار از این همه تلاش و کوشش دولت در این سال آخری به وجد آمدند. وی در ادامه همچنین درباره مراحل ساختن سد هم شمه ای از اطلاعات بالای علمی خود را به رخ حاضران کشید.
اینا کار میخواد، زحمت میخواد، هر یه کامیون شن میخواد ببره لودر، بعد بار کنه 70 کیلومتر راه بره اونور خالی کنه بیاد. اینجوری کنیم.
پس از این بود که خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که دوباره تنش به خارش افتاده بود از ایشان پرسید که در طی این 7 سال گذشته مگر دولت چه کار میکرده که یک هم میخواد تو 1 سال این همه کار رو انجام بده که حاضرین با فرستادن صلواتی وی را به بیرون هدایت کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال بیل زدن در کنار یک صد. بابا این که 7 سال دیگه کار داره آخه.
خب شنوندگان عزیز، حالا میریم به سطح شهر و همراه میشیم با همکار گزارشگرمون آرتا که باز هم رفته تا برامون از اون گزارش های داغ بگیره. آرتا جان صدای بنده رو دارید؟ خسته نباشین.
ممنونم اسخر جان، میگم که به شما که بد نمیگذره اونجا توی استودیو، اگه بدونیم بیرون چقدر گرمه. وای 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 وای.
خواهش میکنم آرتا جان، ولی من فکر میکنم تو به خاطر همین تلاش ها و زحماتت که الان یک چهره محبوب رادیویی هستی.
قربونت برم، خدا دهنت بشنوه. خب اگه اجازه بدی من برم سراغ گزارشم، تو هم اگه یه وقت سوالی چیزی به ذهنت رسید بگو درباره گزارش.
حتما. خب الان کجا هستی شما برادر آرتا؟
اسخر جان من امروز مهمون یه خانواده ایرانی هستم، اومدم به خونه این عزیزان تا ببینم که توی خونه اونا چی میگذره و رابطه های بین اونا چجوری هست. الان هم توی جمع گرم این خانواده مهربان هستم، خانواده سفری که تشکیل شده از 3 نفر، پدر، مادر و یک دختر خانم که فرزند این خانواده هستن. والا از خرجا به نظر من که خیلی خانواده محترمی هستن. الان هم دخترشون که 8-9 سالشه پیش منه و من و اون توی پذیرایی تنها هستیم. پدر مادرش هم فکر کنم که الان میان. قبلش بذاریم من از این دختر خانم که همینجوری زل زده به من و هی خودشو پیچ و تاب میده یکی دوتا سوال بکنم. خب عزیزم اسم شما چیه؟ چند سالته؟
من پریه هستم، 9 سالمه. شما هم خیلی دوست دارم.
آخه ای جان مرسی عزیزم، منم شما رو خیلی دوست دارم. آره خب عزیزم شما رابطت با بابا و مامان چجوریه؟
خوبه، خیلی خوبه.
آفرین آفرین. بعد به من بگو که بهترین لحظه هایی که تو خونه داری کیاست؟
وقتیه که با بابام با هم میشینیم کشتی کچ نگاه میکنیم. از ماواله
جان کشتی کچ؟ بده همین کشتیه که میزنن پدر مادر هم دیگه رو در میارن.
اما شما خیلی دوست دارین نه؟ کشتی کچ ورزش مورد علاقه من، خیلی حال میده وقتی با بابا میشینیم نگاه میکنیم.
چیزه آخه، حالا من مهم نیستم تو این مورد، ولی آخه پریا جان به نظر تو برای شما این ورزش یکمی همچی خشن نیستش؟
نه خیلیم تازشم. مگه چی؟ حالا ببین بابام برای چی خریده تیشرت جان جان سینا.
تیشرت چی چی؟
جان جان سینا.
جان سینا دیگه چی خوردنیه؟
نه جان جان سیناست دیگه.
آرتا جان شاید منظورش ابو علی سیناست این دختر خانم.
بله
ایناست دیگه. نه این که عکسش تو تیشرت منه اینا جان جان سینا.
بذار ببینم اونجا نشونم بده. این که عکس یه قولبیابونیه. آها به انگلیسی هم نوشته جان جان سینا. از خرجا نه اینی که من میبینم هیچ شباهتی به ابو علی سینا نداره، یکی از این قلمبه ملمبه هاست، از همینا که کشتی خرکی ها میگیرن از اونا.
کشتی کچ؟
ده چیزه. خب پریا جان شما با مامان بابا بیرون هم میرین مثلا مسافرتی پارکی جایی؟
آره میرین، معمولا میرین مامانم خرید میکنه، بعد خریده مامان من رو دیدن زیر 5 ساعت طول نمیکشه. من بابا ما مامانم فکر میکنیم میریم ببینیم تو مرکز خرید مغازه ای که چیزای ورزشی بفروشه هست.
آفرین.
چیزایی که چیزای مربوط به کشتی کج اینا رو بفروشه.
نه پریا جون همه راههای خانواده شما هم که به کشتی کج ختم میشه. نه
بابا جون هم همیشه میگه بهترین راه برای خالی کردن خشم کشتی کجه.
کدوم خشم آخه؟
خشم.
پریا جان فکر نمی کنی مثلا برای تو که یه دختر 9 ساله هستی بهتره که بری با دوستات بازی دخترونه بکنی؟ خاله بازی لیله؟
نه نمیخوام. نه خب بابا جان به من گفته چیزایی که یاد بگیرم که بتونم باهاشون از خودم دفاع کنم، بعد هم اصلا دوستی ندارم که.
اما این زیر سر خودته، همه این فتنه ها زیر سر خودته. مادرخوهر من با تو کاری ندارن هیچ وقت.
چیزه میگم که بابا بابا دارن صحبت میکنن با همه احتمالا.
نه دارن دعوا میکنن، روزی دو سه بار هم این کارو میکنن.
ای بابا چیزه. بگذاریم پریا جان، خب میگفتی آخه تو چرا دوستی نداری ها؟
آخه من با دوستم کشتی کش تمرین میکنم، بعد نمیدونم چرا همش پدر مادرشون ناراحت میشن که سر صورتشون کبود میشه.
ده آخه چیزه، آخه این کار خوبی نیستش که نباید دوستاتو بزنی شما.
آخه بابا جونم میگه من باید تمرین کنم وقتی بزرگ شدم برم با جان جان سینا مبارزه کنم، ولی میدونی من دوستم برم بشم زنش.
جان چی 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 بود؟
سینا.
بله بله. آخ نه مولا نه.
اینه دارم سراشی
میبینی
ای با چیزه اصابانش هم میخواستی پای اونها رو ببری از خورم ولی من نمیذارم حالا میبینی خونه باده من این کنی داری تو باشه
من
میشه من نمیفهم
اصلا مساعد نیسته
آره آردا جان موافقم کاملا با شما موافقم
بله خب پریا جان من دیگه برم حالا اگه شد یه دفعه دیگه میام با مامان و بابا صحبت میکنیم آره
میشه شما بشی حریف تمرینی من خدا تا
پریا جان من که بلد نیستم ولی چیزی ببین من یه رفیقی دارم اسمش فرشیده خیلی به درد این کارا میخوره چیزی بهش میگم اون بیاد بشه حریفت خوبه
باشه ببین حالا الان که نرفتی حالا تو بیا فرجه حالا میشه ساعتی بیاری پایین من صورت تو ببینم بیا
همون جا آقا ناغون تو صورتم آقا دماغم داره خوب میاد لباسه شین کنه کردی همون جا
دیگه همون جا خون داره میاد با کله نزده بودم تو صورت کسی میخواستم ببینم هنوز آمادگی دارم یا نه
واقعا خسته نباشی همون جا دماغ منو خورد کردی ببینی آماده هستی یا نه
آرتا جان صدای بنده رو داری آرتا جان شما حالت خوبه عزیزم
اصغر جان داغون ای بابا اصغر جان
آرتا جان زودتر از اونجا شما بیای بیرون بهتره به نظر بنده خطرناکه
از خرجون دارم سعیمو میکنم همون جا منم
کجا داریم تازه داریم گرم میشیم همون
جا مرسی پریا جان مرسی میترسم خیلی گرم میشیم آتیش بگیریم آی صورتم آشیم گرم
بیا
یه از صورت شروع کرده هی داره میاد پایی من زودتر برم تا پایین تر نایمده بچه جان
خب اینم از گزارش افکار شجاع و جان برکفم برادر آرتا حالا با آرزوی سلامتی برای این سرباز گمنام 21 میریم به استودیوی هواپسشناسی
اصغر جون و اصغر باشین میگم به همکار فداکارم آرتا امیدوارم که این ضربه های وقت به نیلوفر زندگیش نخورده باشه که خب خیلی بد میشه به شما هموطن عزیز و نیلوفر دوستم سلام میگم و با هم میریم به سراغ نقشه های خیشیاوی خب درست در این نقطه اگر دقت بفرمایید بله این نقطه که محل بهزیستی کشور رفتار تو دعای اواخل نگران کننده گزارش میشه چون که یکی از مسئولین این سازمان گفته که سن روسپیگری تو ایران کماکان در حال کاهشه و تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار اینجور زنان رو دارن همین نقشه های توده ابر لافیزیوس رو هم روی خلیج جمشگی فارس نشون میدن چون که فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته که درگیر شدن ایران و غرب تو خلیج فارس بستگی داره به حماقت غربی ها همطور بله همکارم اگر نشون بدم پای سربنده نقشه های توپولگرافی ما بله نشون میدن از سمت شرق به غرب سمت ونزوئلا توده های هوایی دو دره بازیده وجود داره که احتمالاً مربوط به گفته های رئیس جمهور این کشور هوگو چاوزه که گفته اوباما آدم خوبیه ممنون که با من بودید و همیشه به نیلوفرتون اهمیت میدید شب خوش خداحافظ
خب شنوندگان عزیز من هم به نوبه خودم با شما خداحافظی میکنم تا فردا شب خدا یار و نگهدارتون
شیطان به شکل یک بچه گربه به خانه می آید راهی برای گریز نیست شیطان بادی است که می وزد و فرد گناهکار درختی سوز شیطان گربه سریال مخوف و سرگرم کننده برای روزداران عزیز نبرد شیطان با انسان وقتی که همه چیز در نگاه های یک بچه گربه خلاصه شده او چه خواهد کرد؟ شیطان گرگریز در طی ماه مبارک رمضان همزمان با بلغ الافطار. شیطان گرگریز اگر از موقعیت فعلی مسکن طرح مهر خود رضایت ندارید، اگر بعد از سکونت در خانه های مهر از اینکه مدرسه های فرزندانتان کیلومتر ها تا خانه فاصله دارند ناراحتید، اگر نگران حمله گرگ و شغال هستید، اگر دلتان برای فامیلتان تنگ می شود، خانه مهر خود را به ما بسپارید تا به بهترین قیمت برایتان بفروشیم. فروش خانه های مهر به ما برای شما هموطن عزیز ممنوع نیست. مهرتان را به ما بسپارید. شرکت مهر فروشان خوش خدمت وابسته به وزارت مسکن.
بفرمایید بنده بعدش در خدمتم.
سلام علیکم. به واقع که همونطور که در جریانت، امشب بنده فقط در رکاب حاجی خانم هستم. همونطور که میبینید بنده امشب روی دسته منبر نشستم. حاجی خانم که سلام بر او، باد بر فراز منبر هستن و با توجه به موضوع منبر میخوان که ما رو به فیض برسونن. اینه که مؤمنین این طرف بیشتر به گلهای این غالی کف منبر نگاه بکنن، مؤمنات هم دیگه کشف حجاب بکنن تا ما شاهد بیانات خیلی زیبای حاجی خانم باشیم. تفضل حاجی خانم.
سلام علیکم. در باب بحث رابطه هایی که مؤمنین و مؤمنات دارن، باید گفت که این رابطه ها از جانب مؤمنات عزیز باید خیلی حساب شده و کنترل شده باشه. مثلا همین حاجی که اینجا مشاهده میکنین 17 سال تمام در به منزل پدری ما زمینگیر شده بود تا اینکه پدر بنده و بنده راضی شدیم که به عقد ایشان در بیان.
بله، بله، پدر شما که نه، فقط خودم.
بله، کاملا صحیح.
البته من یک ببخشید، یک تذکر دیگه بدم. 17 سال نبود آجا خانما، 16
بله،
سال و چند ماه.
ببند شما حاجی، ببند، ببند.
بله.
حالا تا ما برای اینکه یک وقتیشون هوا برش نداره و فکر کنه که خبریه، یکی دو بار هم شخصاً مراسم عقد رو به هم زدیم. مثلا در یکی از این دفعات این خواهر ایشون که بر فراز سر مبارک ما قند می‌سوبید، ما صدای قند سوبیدن رو می‌شنیدیم و این خیلی روی اعصاب ما بود. اینه که گفتیم این شگون نداره و زدیم همه چیز رو به هم ریختیم.
میگم نمیشه شما مثالها تو از دیگران بزنی، خود زشته دیگه.
خیلی هم قشنگه. مردم باید زندگی ما علما رو به عنوان سرمشق قرار بدن. بله، همونطور که میفرمودیم.
صحیحه.
بله، همونطور که میفرمودیم دفعه بعد هم ما همونطور که پای سفره عقد نشسته بودیم، دیدیم که مادر این آقای اندل مؤمنین که اون موقع خب هیچ المؤمنین هم نبود و بعد با کمک ما به این درجه رسید، با عمه ایشان درگوشی حرف میزنه و از حالت حرف زدن و چشمهای ایشان ما متوجه شدیم که ایشان داره پشت سر ما غیبت میکنه. بنابراین اون شاخ نباتی رو که در سر سفره بود برداشتیم و دور سرمون چرخوندیم و به سمت مادر شوهر مربوطه پرتاب کردیم که خب متاسفانه به هدف برخورد نکرد، ولی خب باعث قتل یکی دو نفر از فامیل داماد شد. خلاصه با مصداق تا سه نشه بازی نشه، ما در دفعه سوم بالاخره به زور و با گرفتن زیر لفظی معادل یک آپارتمان در طرف های الهی بله رو گفتیم و به این ذلت وطن دادیم. اینه که مؤمنات عزیز حتما این مشاهد رو باید رعایت بکنن تا خودشون رو خوب جا بندازن. همونطور که شاعر گفته بذار خودم رو جا کنم بعدن ببین چه ها کنم.
بله تمام شد دیگه. بله حاجی خانم، من فکر کنم امشب کلن در منزل منبریان ما دعوا و بزن بزنی بپا بشه.
نه خیر حاجی، اصلا اگر بشه عیبی هم نداره حاجی. دعوا نمک زندگیه، زندگی بی نمک کلیفی نداره که. بله
صحیحه. بله منبر حاجی خانم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بری دسته منبر که انقدر سفت و باریک.
خانم ها، آقای، این دختر خانم ها، آقا پسرا، میدونیم ما تا حالا هیچ وقت از شما نخواستیم که به ما زنگ بزنید به یه چیزی مثلا اعتراف کنید، هیچ وقت. اما در مورد این موضوع خاص، یعنی همین رابطه بازی و اینا، به ما و به باقی شنونده ها بگین که تا حالا چند بار رابطه بازی کردین، اعتراف کنین چند بار جایی رفتین کاری رو انجام بدین فقط با پارتی بازی انجام شده کارتون. برای شروع هم ما خودمون اینجا به قول معروف سنگ اولو میزنیم، میگیم که آقا خود تک تک مایی که تو ایران زندگی کردیم بارها و بارها پیش اومده برای انجام کارامون مجبور شدیم پارتی بازی کنیم. چرا؟ چون مثلا رفتیم فلان اداری و فلان شرکت یه کاری برامون انجام بدن، دیدیم که عزیزان اونجا ازون با آدم نمیگن خرد به چند، کلا تعطیل جواب سلامت هم یا نمیدن یا یه جوری میدن که این ندن سنگین تره. ها واسه همینه که مجبور میشی بری به فونبوک موبایلت نگاهی بندازی ببینی کیو پیدا میکنی تو دوست و فامیل و آشنا و اینا که یه جوری به این اداره یا شرکت ربط داشته باشن. خلاصه با دوستا تلفن و تلفن کشی به یکی از همون عزیزانی که جواب سلامتو هم نمیدادن معرفی میشی، بعد میبینی که به 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 چه معجزه‌ای کردین، تلفن بازیه. طرف انگار اصلا برق گرفتتش، سر سه سوت آقا کارتون انجام میده، یه چایی هم میگه براتون بیارن، میگه تا شما این چایو نوش جان کنی من همه چی رو ردیف کردم. اینجاست که آدم، یعنی من، تو یا هر کسی دیگه ای برای انجام کارهای خودش هیچ راهی رو جلوی پای خودش نمیبینه غیر از همین رابطه بازی و اینا، پارتی بازی. پس هممون متاسفانه به اشکال مختلفی به این ویروس رابطه بازی و پارتی بازی مبتلاییم. تعارف رو درواسی هم نداره آقا جان، هممون هستیم، تعارف نکنین.
والا من یکی که اگه به خودم باشه هیچ وقت واسه کسی پارتی بازی نمی کنم. اما امون از دست این مدیرایی که برای راحت کردن خودشون و شیرین کردن خودشون برای دیگران دستورایی رو میدن که آدم اصلا توش میمونه. همین دیروز اتفاقا با آقای مدیر بحث میکردم، آخه دو سه تا پرونده و قرارداد آورده، میگه شرمین جان هر چی که دستته بذار کنار، اینا رو زود انجام بده چون کار بچهای خودمونه. میگم خب آخه رئیس جان کار بچهای خودمونه یعنی چی؟ اینا که من الان دارم کاراشونو انجام میدم کلی تو نوبت بودن، گناه دارن. یه بادی به قبقبش انداخته، میگه خانوم حقوق شما رو من میدم، پس من به شما میگم کی گناه داره. اگه هم غیر از این فکر میکنین تشریف ببرین یه جایی که بر اساس نوبت کارا رو انجام بدن. گفتم چشم هرچی شما بگین، ولی حیف که به این کار احتیاج دارم و فعلا هم حال و حوصله دنبال کار جدید گشتن رو ندارم، وگرنه همین پرونده های دوست و رفیقاشو میکوبیدم وسط اون کله کچلش تا بفهمه نباید صداشو وسط شرکت واسه من ببره بالا. مردی که یه رابطه بازه بی ضابطه یه کچل.
رفتی و منو گذاشتی تو هچل ام ملوک، با یه مشفت و چلو پور و کچل ام ملوک، عرص تو برای من جز خسنی، به خدا جفانمون دی به فتل ام ملوک، زیر بار بدهی های تو خم گشت کمر، رفتی و منو گذاشتی تو هچل ام ملوک،
بیا
پس دیگه نیا شبا به خواب من
ام ملوک،
شاید از یادی تقصیر تو نیست، بخت من سیاه بود از روز ازل ام ملوک، بخت من سیاه بود از روز ازل ام ملوک،
جونا بابا ام ملوک.
عزیزم شما ایران میگین تحریم تحریم. عزیزم بابا این تحریمات من کجای پشین با او ریوزو و بغزینه چی سالهای سال آبتروب خوردن نموردن. این من میکردم الان که الحمدلله شکر شاکرین مرغ هست، برنج هست، ولی خب برای ما نیست. ما این که از آبتروب و بغزینه آب حدید ایگه چی دارم که بخورم نمیمیرم که بابا هست نمیدون. شما هم بیان ما در رکاب شما هم هستیم. ولی خب تو خدا اگه آمدن تحریم با خود تو نیرم که ما بدیم از آقای بیش مرغ بسنم بخورم توی ماه مبارک.
چی شد بالاخره مرغ میخوای بخوری آب تروب؟ ما نفهمیدیم. ای بابا ممنون از تماستون. شاهین از کانادا گفته داشتم با خانواده‌ام صحبت می‌کردم، بهم گفتن تو تره‌بار آریاشهر از مردم کارت ملی می‌گرفتن، بهشون مرغ کیلویی 4000 خورده‌ای می‌دادن. عجب. شفق از اصفهان هم اس ام اس داده، گفته اینقدر مرغ مرغ کردید، ماها که مرغ دوست نداشتیم هم حواس مرغ کردیم. چیز رویا توی فیسبوک گفته این رابطه بازی آخه هیچ وقت شامل حال ما نمیشه، کلا ما فقط بیننده این رابطه بازی هستیم. اما خانم ها آقایون، در نظر داشته باشید که این مشکل بامزه‌ای که ما الان تو ایران داریم اینه که تو خیلی از محافل و مجالس که میشینیم، پارتی داشتن و رابطه های آنچنانی با رئیس رؤسا داشتن و پیش بردن کارها بر اساس پارتی بازی تبدیل شده به یک کلاس. یعنی یه راهی برای فخر فروختن و خودنشون دادن به دیگران. یعنی قبلا اره اوره شمسی کوره با مدارک عالیه بچه‌هاشون و چه می‌دونم ثروت شوهرشون و اینجور چیزا به هم چشم کوری می‌دادن و چشم هم چشمی می‌کردن، حالا یکی از موارد خیلی خیلی شایع برای انگوش کردن تو چشم دیگران داشتن پارتی تو جاهای مختلفه. یعنی طرف همچین میگه این داماد منو نمیدونم خیلی برو بیا داره، هر جا میره کاراشو راه میندازه. فکر میکنی مثلا داماد گرامی ایشون در این زمینه سالها دود چراغ خوردن، یا مثلا چه میدونم مدرک دکترای پارتی درمانیشون از دانشگاه کمبریج گرفتن که مادر زنش انقدر قیافه میگیره. خلاصه اینکه این دیگه نوبره دیگه، این کلاس، این مدل کلاس ها دیگه نوبره. البته اگه فکر کنین اگه مادر زن مربوطه اینا رو داره میگه تو اگه شما هم مثلا مشکلی داشتید براتون حل کنه، معمولا پر بیراه رفتید، چون اینجور آدم ها اصلا به خاطر این تونستن این رابطه ها رو برقرار کنن که برای مثلا هر کسی کاری نکردن، هر قدمی هم که برداشتن هزار یه جور سیاست و مکر و غرض و اینا پشتش بوده. بله
دوستان دیگه مرغ نشان ندین میان تلویزیون، لطف کنین دیگه برنامه کودک هم نزنین. آدمیزاد دیگه دلش میخواد وقت زن بگیرد بچه دار بشه، سخت است دیگه.
آخه
آقا خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون، واقعا خیلی خوبه. من تازه شنونده برنامه تو شدم، کریمی هستم از همدان.
قربون شما، مخلصیم. اما پارتی بازی مدل به مدل هست دیگه تو کشور ما، تو ادارات، تو شرکت، تا بعضی جا اصلا سیستم اینجوریه که شما تازه پارتی هم که داشته باشی باید یه شیتیلی به پارتیتون بدی تا ببره بده به مقام مربوطه و ایشون امضاشون رو بزنن پای پرونده مثلا یا نامه شما. بعضی جاها سیستم اینجوریه که اصولا بعدشون نمیاد حتی مثلا پارتی دارا رو هم یکم همچین سنگ‌قلاب کنن. یعنی میری جلوی میز طرف میگی ببخشید آقای فلانی سلام رسوندن، گفتم پیرو اون تماسی که دیشب باهاتون گرفتن، بله من بیام خدمتتون. طرف خودشو اول میزنه به اون رو آقای فلانی به جنای بردم، بعد که شما یکم علائم و نشونی و اینا میدیم آهان تماس گرفتن با من، کی کجا کو کجا، بعد دوباره شما یکم بالا پایین میپری، خلاصه یواش یواش رو میاد تو باغ. این ادا هم معمولا واسه اینه که هم یکم حس سرکارگزاری ایشون ارضا بشه، همین که شما متوجه بشین همینجا الکی هم نیست که همه چی. مدل دیگه اش هم اینه که خب شما میرین در اثر کلوفتی پارتی مربوطه، فرد مراجعه شونده مثل مراجعه کننده، فرد مثل فنر از جاش میپره براتون که آبالبالو با یخ هم میاره، تا شما آبالبالو رو تموم کنین کارتون هم انجام شده، میتونین تشریف فرما بشین. حالا دیگه نمیدونم، میگم اگه از این پارتی سراغ دارین دیگه از همین مدل آخریه پارتی کلوفت به ما هم معرفی کنین دیگه، یه سری کار موفقه داریم بریم انجام بدیم، جانم جبران میکنیم. اسمتونو میخونم هر روز اینجا، روزی 5 بار میخونم تو برنامه، پس بگیم ما اینجا اسم مردم بر چه اساسی میخونیم؟ همینه دیگه پچی همش پارتی باید. بله پچی الکی نمیشه خب که، آقا هوای ما رو پس داشته باش، هواتو داریم. ای بابا
که دستاتو گرفتم، این که دل شوره ندارم واسه فردای مبهم، لمس خوشبختی همینه، این که خیره ای به چشمام، این که آرومم و دیگه از خدا هیچی نمیخوام.
از مهران آتش با ترانه لمس خوشبختی.
میخواستم بگم که به آقای حیدر به صفحه که گفته اسرائیل و آمریکا و غرب میخوان رهبر جمهوری اسلامی رو اعتبار کنن، اینو بگم که ای بیچاره، کسی که این آقا رو اعتبار کرد خودش بود با کارا و کردار و جنایتاش و امثال شما با حماقت ها و جنایت هاتون. احتیاج نیست دشمن کسی دیگه بخواد آقای خامنه‌ای رو به اعتبار کنه.
چقدر عصبانی بودم. هموطنان عزیز یزدی، ضمن عرض دلتنگی برای قطب و پشمک های تولید شهر شما، از شما خواهش میکنیم به ما بگید ملت مسافرت میانگی از کجا رو برم ببینن. خدا رو خوش بیاد، ممنون میشم از لطف شما. خیلی افتضاح فکر کنم این لهجه یزدی من خیلی افتضاح بود، من شرمندم. ولی اگر که یزدی ها با من تماس داشتید به اون بگید کجاها میان مسافرت میان اونجا، کجا جای دیدنی کجا داره. قربون شما. آه کرای تاکسی ها هم بگید کجا به کجا چنده و اینا. قربون شما. اما درسته که حالا ما اول از همه از خودمون یقه گیری کردیم، گفتیم ما و شمایی که خودمون هم توی اون مملکت بودیم و هستیم، خودمون پارتی بازی و رابطه بازی میکنیم چون خیلی وقتا چاره‌ای هم نداریم. اما بحث رابطه بازی و سوء استفاده از روابط برای پیش بردن کارا واسه من و شمای آدم عادی در حد اینه که بریم مثلا تو فلان اداره واسه گرفتن یه مجوز پیزوری امضا بگیریم یا مثلا چه میدونم خودشون له کنن یا مثلا یه وام 4 5 میلیون بهمون بدن دیگه. اما ماجرای رابطه وقتی به مقامات بالا و اونا که سر شیر نشستن میرسه همه چی فرق میکنه. تو همین دولتی که الان تو ایران سر کاره، خیلی از مقام‌ها و موقعیت‌های شغلی رده بالا بین فک و فامیلای تقسیم شده که هر کدومشون یه جورایی به رئیس دولت وصلن. حالا اصلا نه مهمه نه وقتشو داریم که بیایم درباره این حرف بزنیم که کی اونجا پسر عمه دختر خاله کیه چه جوری به رئیس بزرگ وصل میشه، ولی اصولا رابطه‌ها یا خونی اند یا اینکه بر اساس یه سری رفاقت‌های قدیمی شکل گرفتن دیگه. همین میشه که همین الان ردپای معشوق مذکر اوس محمود یعنی جناب آقای مشایی تو همین پرونده اختلاس 3000 میلیاردی کاملا مشخصه و ثابت شده است، ولی هیچکس سگک کمربند ایشون هم نمیتونه بگیره چون اوس محمود نشون داده که سر این یه آدم اهل شوخی معامله نیست. یا مثلا تو همین اختلاس مدیر عاملای دو تا بانک ملی و صادرات مستقیما دخالت داشتن، منتها مدیر عامل بانک ملی که از رفقای آقای مشایی بود فراری داده شد، مدیر عامل بانک صادرات هم که داماد آقای ناطق نوریه داره راست میچرخه، تازه حریف هم میطلبه، مدعی اصلا روحش هم خبردار نبود از این ماجراها. حالا تازه اینا چیزایی که رسانه‌ای شده ماها میدونیم، یعنی این انگار که مثلا نوک یه صخره بزرگ از زیر آب زده باشه بیرون. مادر بزرگ پس فرداییمون امشب قصه اون مردی رو گفت که از صبح تا شب با تمام وجودش کار میکرد، جوری که اون لحظه های آخری که میخواست بره به خونش احساس میکرد انقدر خسته است، انقدر خسته است، حتی سنگی که روی زمین افتاده رو نمیتونه با یه ضربه پا حرکت بده. مرد وقتی جوان بود همه چی خوب بود، خوشحال بود که وقتی خسته میرسه بچه های کوچیکش از سر و کولش بالا میرن و نگاه مهربون و قدردان همسرش ناخواسته یه دنیا حرف داره واسش. اما حالا که اون بچه ها بزرگ شده بودن و اون دیگه داشت پا به دوران پیری میذاشت، وقتی میرفت خونه دیگه اون همه شور و شوق و شادی و صفای کودکانه نبود. بچه ها هر کدوم تو اتاقای خودشون بودن و یا اصلا خونه نبودن و مرد حتی شاید هفته یه بار هم اونا رو نمیدید. فقط همسرش بود، مادر بچه‌هاش، که اون هم با نگاهش از این وضع شکایت داشت. اما دیگه کاریش نمیشد کرد. مرد دیروز و پیرمرد امروز میشست چایی رو که همسرش براش ریخته بود آروم آروم هورت میکشید و به این فکر میکرد که چی شد که اینجوری شد. مادر بزرگ این قصه رو برای نوش که خوابش برده بود تموم نکرد، چون این قصه و قصه هر روز ما هنوز و هر روز ادامه داره. مرد قصه ها رو دزدید، دست بیرحم زمونه آرزوهاشونو سوزوند،
چه شب تلخ و سیاهی، چشم بچه ها رو درمون، چشم بچه ها رو درمون، چشم بچه ها رو درمون، چشم بچه ها رو درمون. اونقدر درداش بزرگه واسه قلب پرغرورش که فقط یه چاه تو شهر که شده سنگ صبورش. ولی بچه ها میدونن که پدر خسته نمیشه، کوله بار مهربونی همیشه دوشونه هاشه.